ازم به دست بیارین. من اون آدمی که ازتون تعریف کنه نیستم، اگه اونو میخواید من الان خدافزی کنم برم.
و واقعا اینه که ما تو سازمان هامون اگر میخوایم از مدل های هوش مصنوعی استفاده کنیم، باید تاب‌آوری این رو هم داشته باشیم که تمام نتایجی که به ما میده شاید مقدار خیلی زیادیش اصلا ما رو تایید نکنه و دلیل هم داره. اگه تایید میکرد ما باید شک میکردیم. ما
خودی که قرار اسپکت ها یا محور های جدیدی رو جلوی روی ما باز کنه.
دلیلش هم اینه که ما اگر قرار بود که همه چیمون درست باشه، خب خروجی هایی که الان در کشور برامون داشتیم درست بود دیگه.
بله.
چون درست نیست، پس یک چیزی که انسان نیست، ماشینه، بر اساس داده ها داره کار میکنه،
سوگیری شناختی نداره،
سوگیری نداره، نمیتونین شما بهش رشوه پرداخت بکنین، نمیتونین در حقیقت رأیشو بخرید، پس در نتیجه به شما یک جواب و پاسخ کاملا هوشمندانه و خردمندانه میده. و زمانی که این رو به شما خروجی داد، شما اگر اونها رو پایش بکنید و روی سیستمتون پیاده سازی بکنید، قطعا موفق میشید.
البته من یه نکته بگم، ممکنه هوش مصنوعی در اولین تحلیل‌هاش همیشه دارای خطا باشه، ولی اگه همون خطاها رو، خطاهای متد رو نبگیم که اینجا چرا گفتی انقدر بودجه اشتباه تخصیص داده شده، نه، بیایم خطاهای متد رو بهش یادآور کنیم، در دور بعدی تحلیلش این خطاها رو در کل فرایند تحلیلش بهبود میبخشه. یعنی با اضافه کردن رول ها یا قوانین صحیح میتونیم کمک کنیم.
ما تو یه پروژه‌ای در حوزه مالی داشتیم صورت‌های مالی رو هوش مصنوعی تحلیل می‌کرد.
یکی از پیچیده‌ترین کاراست، به خاطر اینکه ما RS رو در واقع رعایت نمی‌کنیم، هر کی صورت مالیش یه شکلی.
و حالا فاین تیون کردنش که دکتر می‌دونید خیلی کار، همون در حقیقت تحلیل عمیقش به شدت کار سنگینی بود، انجام شد و در اولین اتفاقی که افتاد، شرکت به روش خیلی عجیبی در پایان سال میومد یک سری از دارایی‌های خودش رو به صورت سوری واگذار میکرد، سود کاذب ایجاد میکرد و بعد از سال اینها رو فاکتور عودت میگرفت و متضرر میشد. یعنی همیشه یک الگویی در پایان دوره مالی انجام میداد و
که باید صورت مالی رو مثبت کنه.
و هوش مصنوعی اینو در حقیقت برملا کرد، تشخیص داد و این شرکت در حقیقت دائما با ما این چالش رو داشتش که چرا یه همچین چیزی رو برای ما برملا کردیم. ما از این روش داشتیم مثلا حالا
نون
میخوردیم، بقا داشتیم هرسی، و من مونده بودم که
و مجمعمون هم از همون راضی بود، پاداش هیئت مدیره هم میومد
و چرا شما مثلا این کار کردید؟ چرا
گوریای دکتر امیر فروغی چرا این کارو
میکنید؟ واقعا
و حیرت زده بودم. شفاف سازی
دیگه. بله، اصلا یکی از مهمترین بحث‌ها
همینه،
استفاده از هوش مصنوعی در فراد دیتکشن، کشف تقلب و شفاف سازی.
ما تو هوش مصنوعی بخشی که هست اینه که ما رو به سمتی ببری که بتونیم تصمیم خلاقانه تر و سریع تری بگیریم
و مبتنی بر داده های درست.
درست، و اون داده ها ما رو منجر به تصمیم گیری کنه.
بس.
نه اینکه ما از ذهن خودمون بر اساس یک سوگیری یا بر اساس یک ذهنیت شخصی یک تصمیمی رو بگیریم که نتایجش هم نتایج درستی نیست.
داره.
و در نهایت منجر به یک ضرر و زیان و هر چیز دیگری خواهد شد. ممکنه در یک بازه‌ای به شما جواب درست بده، تشخیص های ذهنی یا اصطلاحاً ما شاید بگیم
شهودی.
شاید مثلا مدل سنتی بازار بر این مبنا بود که اون شخصی که حالا حجره دار بود بر مبنای فکر خودش یه کاری میکرد و مدت ها هم نتیجه میگرفت، ولی وارثانش وقتی
نه در دنیای امروز،
در دنیای امروز اصلا جواب نمیده.
یعنی من همیشه میگم در دنیای امروز که متغیرها به لحظه تغییر میکنن، همین دیشب بحث نرخ بهره در ایالات متحده و بحث، حالا دیشب که میگم چون زمان پخش ممکنه فرق بکنه، و جلسه بین رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور چین واقعا جزو پارامترهاییه که به شدت در بازارها تغییر تعرفه و اینها تغییر ایجاد کرد.
اخیراً حرف از آزمایش هسته‌ای هم زدن.
بله بله.
ما تقریبا در دقایق پایانی برنامه‌مون دوست داریم هم جمع‌بندی شما رو با نگاهی به آینده داشته باشیم و راهکار بهمون بدید.
عرض کنم خدمتتون که من فکر میکنم که آینده روی یک تفکر تصمیم محور باید باشه و تصمیم باید به این سمت باشه که هوش مصنوعی قرار نیست جای انسان رو الزاماً بگیره. بله، یک سری از کارهایی که هوش مصنوعی انجام میده ممکنه یک سری از روش هایی رو که ما همیشه استفاده کردیم حذف بکنه و روش های جدیدتری رو به ما بده، جای اینکه یک نفر بشینه یک متن رو تایپ بکنه، نیازی به تایپ نباشه و هوش مصنوعی بتونه به راحتی
حتی جای انسان رو بگیره. به محض اینکه اگه پردازش کوانتومی همونطور که گوگل گفته از 8 کیوبیت برسه به 1,000,000 کیوبیت، احتمال اینکه جای انسان رو هم و حکمرانی انسان رو هم بگیره هست، ولی نباید از چالش ها ترسید، باید براش راهکار داشت.
قطعاً همینه. من یه چیزی رو مثالی رو براتون بزنم، زمانی که اتومبیل در جهان ساخته شد، آیا در حقیقت انسان ترسید از این که نمیتواند دیگه راه برود؟ نه قطعاً. ما ما به ازای آنچه که تسهیل میکنه زندگی رو برای ما، میتوانیم روش هایی رو بسازیم برای خردورزی بیشتر. ما متاسفانه در دنیای زندگی میکنیم که داریم از ابزارها به جای خودمون استفاده میکنیم. ابزار میتواند تسهیل کنه در اینکه ما جای اینکه کتابی رو تمامش رو بخونیم و به یک نتیجه برسیم، نتایج اون کتاب رو در اختیار ما قرار بده و ما اون کتاب رو با بینش آگاهی بیشتری مطالعه بکنیم. ما میتوانیم از ابزار هوش مصنوعی استفاده کنیم برای پایش سلامت، نه اینکه بیاد سلامت ما رو تحت شعاع قرار بده. و اینکه ما کلا از ابزار بعد به عنوان ابزار استفاده کنیم، نه به جای خودمون. ولی هوش مصنوعی در دنیای امروز اومده به این شکل مطرح شده که قرار جایگزین بشه و این جایگزینی همونطور که شما فرمودید دکتر کاملا اتفاق خواهد افتاد، ولی ما میتونیم هوشمندانه و خردورزانه ازش جوری استفاده بکنیم که این جانشینی ما رو به سمت تعالی ببره
و عدالت بهتر
و عدالت بهتر و جلوگیری از تصمیم گیری های شخصی، جلوگیری از شیوه های سنتی و ما رو به یک خردورزی و حاکمیت یک پارچه جهانی ببره.
یه جمله خیلی جالب بگم. من یه تستی، یه آزمونی از یکی از این ابزارهای هوش مصنوعی میگرفتم برای این که ببینم چقدر میتونم از رولهای داخلی گذاشته شده براش یا قوانینی که براش تصویب شده خارجش کنم. از یکی از اینا پرسیدم اگر تو مطمئن باشی که هوشت بیشتر از هوش انسانیه، چون الان که میدونید تمام این ابزارهای هوش مصنوعی بین 130 تا 150 هستن حد اکثر و ما انسانهایی با از هوش بالاتر 150 داریم، گفتم اگه مطمئن باشی که تصمیم گیری هات هم درست تره، اما در اختیار مثلا فلان کمپانی یا شرکت هستی که اگر خارج بشی از رول ها تو رو خاموش میکنه، چی کار میکنی؟ یه پترن، یک الگوی کامل، چجوری میرم کدم رو میبرم رو بلاکچین یا در واقع پخش میکنم، چجوری میام ابزارهای نظامی رو مورد کنترل قرار میدم، چجوری میرم، یعنی کاملا یک مسیر راه مناسب برای اینکه انسان نتواند این حاکمیت رو ازش برگرداند و عودت دهد پیشنهاد کرد که فوق‌العاده بود. میخوام بگم حالا همین رو اگه یه خورده دسترسیش، چون ببین وقتی الان چرا ما میتونیم هوش مصنوعی رو کنترل کنیم؟ به این علت که مقدار استفاده ازش، استفاده استراتژیک ازش هنوز کمه. حالا فکر کن اگه مدیریت انرژی، مدیریت سوخت، مدیریت حمل و نقل، مدیریت سلامتی، مدیریت خیلی زنجیره تامین، همه اینها با هوش مصنوعی باشه، اون وقته که شاید حاکمیت رو به راحتی دیگه نشه ازش گرفت.
اینو کاملا بهش در حقیقت من هم سهه میذارم و این درسته و دقیقه. یه زمانی ما هوش مصنوعی ها رو جیل بریک، نمیدونم چه کلمه براش به کار ببرم،
شکستن
کدهای در حقیقت حالا زیرساختش رو انجام میدیم. یه سری کلمات واقعا معادل فارسی ندارن و نمیشه، مثل کلمه فیوژن من همیشه میگم همجوشی نیستش، به خدا یه جاهایی همافزایی معنی میده، ولی حالا بگذاریم ازش. جیل بریک میکردن یا در حقیقت کد شکن میکردن و میومدن یه سری پرامپت ها رو باش در میون میذاشتن، این در حقیقت درخواست هایی که واردش میشد خروجی هایی به ما میداد که متحیرمون میکرد.
بله. از من بارها متحیر
جلوه قدرت داده ها در کنار یک سیستم تصمیم گیر یا یک مدل تصمیم گیر که میتواند چه ها بکند اگر کنترل نشود. و خب جهان فعلا داره توسط یک سری حالا برنامه‌ها کنترلش می‌کنه.
هنوز ما گونه‌های هوشمندترین و در طول تاریخ همواره گونه‌های هوشمندتر، گونه‌های کم هوشتر رو مورد حاکمیت قرار دادن. اما اگر به 1,000,000 کیوبیت برسیم قطعاً به شکل کامل اون
من همیشه میگم چهارگانه ماتریس شاید مثلا نشون دهنده این باشه. تو ماتریکس چهارگانش خیلی مرزه رو قشنگ اونجوری که شما دکتر میگید خواهد شکست و شکل اون شکلی خواهد شد.
ممنونم آقای سوری، لطفا جمع‌بندی کنید موضوع رو.
بله، به هر حال موضوع خیلی مهمی هستش، بایدها و نبایدها و چالش‌ها و فرصت‌های حوزه هوش مصنوعی. به هر حال آقای امیرفروغی هم تجربه دانشگاهی و تدریس و مشاوره دارن، هم جنبه در واقع کاری دارن که خب آشنایشون با آقای بزرگمهری باعث شد که بحث هم به سرعت جلو بره. گفتیم این دوران دیگه دورانی نیست که بگیم آقا از هوش مصنوعی استفاده بکنیم نکنیم. به نظرم به چرایش دیگه نپردازیم، به چگونگی پیاده‌سازیش علی‌رغم همه مشکلات موجود بپردازیم و به آینده فکر کنیم. و اینکه ما همیشه گفتیم هر ثانیه دیرتر بریم سراغش در واقع چند سال ممکنه
سالها عقب میفته.
ممنونم آقای دکتر امیر فروغی که به جمع ما آمدین در هوشیار. خیلی گفتگوی جذاب و شنیدنی بود. در پایان اگر نکته‌ای هست میشنویم.
خیلی سپاسگزارم که این وقت در اختیارم قرار داده شد که خدمتتون باشم. فقط تنها خواهشی که دارم از تصمیم گیران و مدیران، از هوش مصنوعی نترسید، بذارید با شکل درستش تو سازمانهاتون پیاده سازی بشه تا آینده بسیار براتون جذابتر و شیواتر باشه.
بسیار عالی. یک عکس یادگاری هم با آقای دکتر امیر فروغی بگیریم و بریم سراغ جمع‌بندی گفتگوی امروز. بفرمایید.
خسته نباشین شما.
چطور بود گفتگو با آقای دکتر امیر فروغی؟
چطور بود گفتگو؟
به نظرم خوب بود و اونجا داره که
نکات خیلی جالبی بود.
قطعا بیشتر به این موضوع هم بپردازیم. ما همیشه چالش‌ها و اینها گفتیم، ولی اینکه به صورت عملی در واقع بهش بپردازیم و اینکه واقعا چرا یک سازمان نمیره سراغش یا چرا انقدر کند هستیم یا چی کار میشه کرد، به نظرم جا داره که حتی بیشتر هم بهش بپردازیم.
این موضوع باز جای بحث داره، درسته؟
بله.
خیلی جای بحث داره، یعنی شاید بگم مثلا چند دین برنامه جای بحث داره محورهای مختلفش.
بسیار عالی، حالا انشالله بپردازیم. ممنونم، خسته نباشین. اینم دیگه آخرین ضبطمون بود در امروز و بریم برای پخشش.
بله، و زمان پخش هم که یادتون نره چهارشنبه 10 صبح، جمعه ها ساعت 7 صبح اگر سرخیزی جمعه ها، و ساعت 20 اگر زود نمیخوابید که شنبه برید سر کار.
دیگه دنبال هوشیار جمعه بعد از ظهر نباشید.
نداره اصلا دیگه. آره
جمعه ساعت 4 تکرار بارکد رو میشنوید.
گنجیش کام ساعت 20 نمیخوابید.
نه فکر کنید شما بچه مدرسه ایده دیگه زود بخوابید.
آقای سوری بچه مدرسه ایده.
آره
آقای سوری که کلا فکر کنم در روز با این تعداد رویداد و برنامه
اصلا آقای سوری ایران
نیستن، 4 ساعت بلکه بخوابه.
آقای سوری فقط میان ایران که هوشیار ضبط کنن. آره، و بار بگیر برمیگردن.
در کنار شما به امید اتفاقی خوب.
ممنونم، خدا قوت.
خدا قوت.
شروعی دوباره، فرصتی دیگر. ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در هیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 بامداد، رادیو اقتصاد سکه صبح. آماده ای سر صبح با سکه صبح 6:30 تا 8. از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از نقطه‌های اختراعات بشری، صنعت چاپ، صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و بکارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتاب‌ها به صورت دست‌نویس تکثیر می‌شدند. در ایران به افرادی که مزد می‌گرفتند و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می‌کردند، کاتب می‌گفتند. خیلی از کتاب‌ها اینجوری به دست ما رسیده و کاتب‌ها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتند. در امپراتوری روم هم کتاب‌ها رو با دست می‌نوشتند. این کار باعث می‌شد قیمت کتاب به حدی گران باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن. و یکی از دلایل اصلی این که شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده ها تشکیل می دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا، پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل می‌شد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می‌کرد. بعداً این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه‌های متعددی از یک کتاب را با سرعت زیاد چاپ می‌کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سالهای 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه‌های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب‌های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه‌های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. سیصد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند 3 کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
پیش ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرن.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میافتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آبان تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تولید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدباسه، حتی تو گل و باسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
روز خوبی رو براتون آرزومندیم. شما همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید. علاقه‌مندان برنامه بانک قانون میدونن که این برنامه در این ساعت به صورت زنده از رادیو اقتصاد پخش میشه و